آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون. امیدواریم که اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات آمریکا در هفته گذشته. تأیید ریاست جمهوری بایدن از سوی گزینشگران انتخاباتی، افزایش فقر در آمریکا و درخواست قانونگذاران آمریکایی از ناتو برای پیوستن به تحریم ترکیه. جو بایدن نامزد حزب دموکرات با کسب 306 رأی گزینشگران انتخاباتی موسوم به الکترال کالج به طور رسمی پیروز رقابت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد. دونالد ترامپ نیز 232 رأی گزینشگران انتخاباتی را به دست آورد. انتظار می رود که کنگره آمریکا در 6 جنوری به طور رسمی پیروزی بایدن را اعلام و در 20 جنوری قدرت اجرایی را به او واگذار کند. هرچند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی و کارزار انتخاباتی او همچنان به دنبال مانع تراشی در انتقال قدرت هستند. پیشتر ترامپ ادعا کرده بود که اگر پیروزی بایدن تایید شود قدرت را به وی منتقل خواهد کرد. ترامپ انتخابات ریاست جمهوری 2020 را بزرگترین تقلب در تاریخ آمریکا می‌داند و می‌گوید جهان به این انتخابات می‌خندد. با این حال این ادعا حتی از سوی ویلیام بار وزیر دادگستری آمریکا نیز رد شد. بار اعلام کرد که شواهدی درباره ادعاهای تیم ترامپ مبنی بر تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مشاهده نکرده است. این اظهارات موجب خشم ترامپ شده و در نهایت ویلیام بار ناچار شد تا روز دوشنبه با حضور در قصر سفید استعفانامه‌اش را به دونالد ترامپ تقدیم کند. انتظار می رود که با تصویب تصمیم مجمع گزینشگران از سوی کنگره در 6 جنوری دیگر هیچ قدرت مانوری برای مخالفان تحلیف نامزد دموکرات باقی نماند. در این حال سران حزب جمهوری خواه در میان دوراهی پذیرش حکم گزینشگران انتخاباتی و یا ادامه حمایت از دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه قرار دارند که امکان دارد با رأی کنگره در 6 جنوری تقابل ایجاد کند. شواهد گویای آن است که این دوراهی می تواند به عرصه رویارویی جمهوری خواهان با یک دیگر تبدیل شود. در رابطه با همین موضوع بشنویم تحلیلی از کیومرث یزدان پناه، کارشناس بین الملل.
با توجه به ساختار حاکم بر سیستم رأی‌گیری و ساختار رأی الکترال در کشور ایالات متحده آمریکا که نقش مهمی در تعیین سرنوشت سیاسی این کشور داره، خب با توجه به چالش‌هایی که در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری به وجود آمد. اولا حجم مشارکت در آمریکا خب بسیار بالا بود، بالغ بر 150 میلیون نفر در این کشور پای صندوق‌های رأی آمدند و ترامپی هم که شکست خورد بالای 67 میلیون رأی رو به خودش اختصاص داد. اما اون چیزی که مسلمه یک روندی در این کشور حاکمه که بسیار متفاوت از دیگر ساختارهای انتخاباتی در دنیاست و جغرافیای انتخابات آمریکا رو متمایز از دیگر جغرافیاهای انتخاباتی دنیا میکنه. از طرف دیگه انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا به دلیل شیوع و گستردگی ویروس کرونا میشه گفت که یکی از غیر معمول ترین انتخابات تاریخ آمریکا هم بود. به نظر نمیرسه علارغم هیاهویی که ترامپ ایجاد کرده در بحث جابجایی قدرت در آمریکا مشکل خاصی به وجود بیاد، چون این سیستم اجازه استمرار یاغیگری را به ترامپ نخواهد داد و قاعدتاً این در واقع جابجایی قدرت سر موعد قانونی صورت خواهد گرفت و بایدن به عنوان رئیس جمهور رسمی کشور شروع به کار خواهد کرد.
واقعیت آن است که با توجه به سیاست‌های ترامپ طی 4 سال گذشته، اکنون آمریکا با چالش‌های متعددی روبرو است که کار را برای جو بایدن سخت‌تر کرده است. در این باره بشنویم نظر آقای جلیل ونگ، کارشناس بین‌الملل را.
موانعی که زیاد داره رئیس جمهور آمریکا، یعنی اولش باید موضوع کرونا رو حل کنه، بعد وضعیت اقتصادی رو بخواد بهش یه ثباتی ببخشه، چون میدونید که الان اقتصاد آمریکا بعد از جریان کرونا و مشکلاتی که داشته، بعد توی روابط خارجی بسیار مشکل داره. ترامپ تقریبا از چندین تعهد آمریکا تو عرصه‌های بین‌المللی، از قرارداد آب و هوا بگیری تا قرارداد برجام خارج شده، اینا رو باید سر و سامون بده. یه اوضاع کاملا به هم ریخته رو تحویل گرفته. و از طرف دیگه ببینید، کلا آراش از آرای ترامپ 8 میلیون نفر بیشتره، یعنی آمریکا الان پولاریزه شده، دو قطبی شده، اینو باید جمع بکنه. بحران‌های اجتماعی پیدا کرده آمریکا بعد از جریان فلوید و الان درگیری‌هایی که به اصطلاح طرفدارای ترامپ خیابونا راه میندازن و اینا، دوچار بحران‌های اجتماعی شده. البته خب آمریکا میدونید که کشور ایالت محوره و ایالت‌ها خودشون مشکلاتشون رو باید حل کنن، ولی خب دولت فدرال هم تعهداتی داره که باید این کار انجام بده. ولی در عرصه داخلی خیلی مشکلاتش زیاده. در عرصه سیاست خارجی هم که همچون که عرض کردم، افزون بر این مسائل باید خیلی از چیزای دیگر هم حل بکنه. الان آمریکا تقریبا میشه گفت که تو عرصه خارجی منزوی شده و متحدینش ازش فاصله گرفتن. مثال میزد که آمریکا هر سال یه متحد پیدا میکنه، ولی الان هیچ متحدی نداره جز اسرائیل که اونم خودش وضعیتش رو حواست. بنابراین من فکر میکنم که باید بجنگه و این یک سال اول خیلی سال تحت فشاری خواهد براش بود. ببینید، آمریکا یه دکترینی داشته زمان پرزیدنت مونرو 1926 که گفتش که معروف به دکترین انزوا طلبی، اونا معتقد بودن که آمریکا باید خودش بیاد خودش تقویت کنه و کاری به بقیه دنیا نداشته باشه. ترامپ اومد اینو تحت عنوان نئومونرویسم باز تولید کرد، ولی دیگه نمیتونه اون دنیای 1826 با دنیای 2016 تا 2020 فرق میکنه. آمریکا الان در تمام دنیا تقریبا میشه گفتش که داره عمل میکنه، نمیتونه به این راحتی خودش منزوی کنه. و همین کاری که ترامپ کرد، یعنی می‌خواست بس آمریکا اول و می‌خواست آمریکا اول، الان آمریکا اول نشد، آمریکا تقریبا داره میشه آخر، چون میگم متحدین نزدیک خودش تو اروپا هم از دست داده. مثلا در جریان برجام ما می‌بینیم به هیچ عنوان اروپایی باش همراهی نکرد. این مشکلات رو باید بایدن حل بکنه. بایدن دوباره باید یه تو عرصه بین‌المللی ورود کنه. در عرصه سیاست داخلی هم همینطور. ببینید، مخصوصا در حوزه اقتصاد، درسته که ترامپ اقتصاد آمریکا رو رونق بخشید، ولی با یک ویروس کرونا میبینیم که اقتصاد آمریکا دچار مشکل میشه. اگه اقتصاد قدرتمندی داشت، باید میتونست مقاومت کنه. این نشون میده که برگشتن به کاری که ترامپ میکرد خیلی مشکله. و حالا بایدن ظرف یک سال باید این کاری که ترامپ کرده رو تو 4 سال جمع بکنه. و رقبای آمریکا مثل چین و روسیه و کشورهای دیگه هم دارن به سرعت پیشرفت میکنن.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه هست درون. سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه این هفته و دعوت می‌کنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. روزنامه واشنگتن پست روز پنجشنبه به نقل از تحقیقات و سرشماری‌های جدید نوشت با قطع ارائه بسته کمک‌های مالی در دوران کرونا و نیازمندان، نرخ فقر در 6 ماه گذشته در آمریکا افزایش یافته و از ماه جون تا نوامبر 2020 حدود 7.8 میلیون شهروند آمریکایی فقیر شدند. افزایش شمار فقرا در آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که دوره تحویل بسته کمک‌های مالی دولت در ایام شیوع کرونا پایان یافته و فشار کووید 19 همچنان بر اقتصاد آمریکا ادامه دارد. بر اساس سرشماری انجام شده توسط دانشگاه کلمبیا، تصویب و اجرای اولین بسته حمایتی توسط کنگره در ابتدای سال میزان فقر در آمریکا را کاهش داد و حدود 17 میلیون نفر از خط قرمز فقر خارج شدند. اما در حال حاضر با قطع طرح‌های حمایتی، میزان فقر در آمریکا روند صعودی پیدا کرده و اکنون بیش از اوایل سال 2020 است. بر اساس اعلامیه وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا، خط فقر برای یک خانواده 4 نفره 26,200 دلار در سال تعیین شده است. به دنبال شیوع ویروس کرونا در آمریکا و تأثیر آن بر اقتصاد این کشور، وزارت بازرگانی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که میزان خرده فروشی در آمریکا در ماه نوامبر 1.1% کاهش یافته و به دنبال شیوع ویروس کرونا درآمد خانوارهای آمریکایی نیز پایین آمده است. کاهش خرده فروشی و پایین آمدن درآمد خانوارها نشان می‌دهد که بهبود اقتصاد آمریکا همچنان در دوران کرونا به کندی صورت می‌گیرد. این در حالی است که پرداخت بیمه بیکاری هفتگی $600 که بخشی از بسته کمک مالی دولت به نیازمندان دوران کرونا بود، در پایان ماه جولای منقضی شد. از آن زمان به بعد تا کنون کنگره از تصفیه بسته حمایتی دیگر برای نیازمندان در آمریکا ناتوان بوده است. برنی سندرز، سناتور مستقل آمریکایی، در توییتی نوشت: اقتصاد آمریکا فاسد است و با موازات افزایش فقر اکثریت در آمریکا، وضع طبقه ثروتمند هر روز بهتر می شود. قانونگذاران و نمایندگان ارشد آمریکایی ضمن متهم کردن ترکیه به تضعیف اتحاد در ناتو، از کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی خواستند که به اقدام این کشور در تحریم ترکیه بپیوندند. الیوت انگل، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، و مایکل مک‌کول، نماینده ارشد جمهوری‌خواه، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای ضمن حمایت از تحریم ترکیه به دلیل خرید سامانه موشکی S-400 از روسیه، انقره را به تضعیف اتحاد بین اعضای ناتو متهم کردند. انگل و مک‌کول در این بیانیه گفتند: ضمن شناخت ارزش واقعی رابطه قدرتمند بین ترکیه و آمریکا، اقدامات ثبات زدای این کشور نیز باید با قوت مطرح شده و ایالات متحده باید با شرکای خود در ناتو و اروپا همکاری کند تا از تمام ابزارها برای مجبور کردن ترکیه به تغییر مسیر کنونی خود استفاده نماید. این قانونگذاران آمریکایی از رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، خواستند تا به رفتارهای تحریک‌آمیز دولت خود پایان دهد تا واشنگتن و انقره بتوانند روابط همکاری را بر اساس منافع امنیتی دو جانبه و ارزش‌های دموکراتیک مجدداً بنا کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه صنایع دفاعی ترکیه و ابراهیم دمیر، رئیس آن را، تحریم کرد. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، نیز در این زمینه اعلام کرد: ترکیه به دلیل همکاری عامدانه با شرکت تسلیحاتی روسیه روسوبرون اکسپورت و خرید سامانه موشکی S-400 تحت تحریم‌های قانون کاتسا قرار گرفت. این قانون که در آگست 2017 و امضای ترامپ رسید، کشورهایی را که قراردادهای تسلیحاتی عمده با روسیه امضا کنند، مشمول تحریم‌های آمریکا قرار می‌دهد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، با بیان این که تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند صنعت دفاعی این کشور را از پیشرفت باز دارد، این تحریم‌ها را حمله به حقوق حاکمیتی ترکیه توصیف کرد. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.